برداری های گسترده ای به عمل آوردند. ساعت 18:05 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. اینک بحث هفته در گفتگوی زنده با کارشناسان و شما.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
این خانمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
درود بر شما. حدود 5 رو پشت سر میگذاریم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران به شما سلام و خوش آمد میگم و خوشحالم که یک بار دیگه در کنار شما هستم در یک عصر تعطیل دیگه. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. با شماره 00420221122454 میتونید ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با ما در حدود یک ساعت آینده.
هدف اینا تروریست پروری و انسانهایی رو بپرورانن که بمب ببندن به خودشون.
مردم هم باید در یک بسیج هموگانی شرکت کنند در جهت توجیه ناآگاهان.
آیا بسیج آنطور که آیت الله روح الله خمینی لقبش میداد، لشکر مخلص خدا و مدرسه عشق و شجره طیبه است یا ابزار وحشت خیابانی و عامل فعالیت‌های تروریستی مسئول مسلح کردن کودکان و استفاده ابزاری از افراد زیر سن قانونی در جنگ؟ آنگونه که بیانیه آخرین دور تحریم‌های آمریکا میگه. اخیراً با وضع تحریم‌های گسترده آمریکا علیه 20 شرکت و مؤسسه مالی وابسته به بسیج، نام این ارگان شبه نظامی بار دیگه در رسانه‌های جهانی بازتاب پیدا کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه شبکه‌ای از مؤسسات مالی و شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون بسیج رو هدف تحریم‌های جدید قرار داد که به گفته واشنگتن منابع مالی نیروهای شبه نظامی ایران رو تأمین می‌کنه. این نیروها متهم هستند که کودکان سرباز رو آموزش میدن و از اونها برای جنگیدن در کنار نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده میکنن. به گفته یه وزارت خزانه داری آمریکا، این شبکه دست کم 20 شرکت و مؤسسه مالی رو در بر میگیره که زیر نظر بنیاد تعاون بسیج فعالیت میکنن. شرکت‌های تراکتورسازی ایران و صنایع فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت و مهر اقتصاد نوین از جمله مؤسسات هستند که هدف تحریم‌ها قرار گرفتند. از دیگر مؤسسات و شرکت‌ها میشه به بانک پارسیان، شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و شرکت سرمایه‌گذاران تدبیرگران آتیه اشاره کرد. بنیاد تعاون بسیج متهمه که از این شرکت‌ها و مؤسسات به عنوان پوششی برای تجارت‌های چند میلیارد دلاری در حوزه‌های خودروسازی، معدن، فولاد و بانکی استفاده می‌کنه. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، نیروی مقاومت بسیج به دانش آموزان تعالیم مذهبی میده و کودکان ایرانی و مهاجر افغان رو که بعضن 12 ساله هستند، آموزش نظامی میده و از اونها برای جنگ در جبهه‌های سوریه استفاده می‌کنه. در واکنش به دور جدید تحریم‌ها، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه 25 مهر ماه در توییتر نوشت اعتیاد ایالات متحده به اعمال تحریم از کنترل خارج شده. او سپس ارتباط نهادهای تحریم شده با سازمان بسیج رو که آمریکا از اون سخن گفته زیر سوال برد و نوشت یک بانک خصوصی ایرانی که نقش کلیدی در واردات غذا و دارو دارد به دلیل ادعای ارتباط با یک هدف قانونی غیر قانونی دیگر، آن هم ارتباطی از طریق 8 واسطه، تحریم شده. پرسش امروز ما در این برنامه از شما اینه: مدافعان مرز و بوم یا ابزار ترور و وحشت؟ بسیج برای شما چه جایگاه و مفهومی داره؟ دامنه فعالیت اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی این گروه شبه نظامی تا کجاست؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی زنده ساعت ششم در رادیو فردا در شهر پراگ، تا ارتباط مستقیم داشته باشید با ما از طریق شناسه تلگرام @فرداگرام میتونید در ارتباط باشید و پیام صوتی خودتون رو به دست ما برسونید. صدای ما از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا در حال حاضر به طور زنده داره پخش میشه، میتونید در بخش کامنت ها اظهار نظر کنید و به بحث ما بپیوندید. امروز در برنامه ساعت ششم همکارم مراد ویسی کنار من نشسته در استودیو که پژوهش و مطالعات زیادی داشته در زمینه ساختار نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران. مراد، از تو تشکر میکنم که همراه مایی.
خیلی ممنون، سلام، در خدمت شماییم.
مراد عزیز، اجازه بده که پیش از هر چیز بریم نظر یکی دو نفر از شنونده هایی که پیش از برنامه ضبط کردن روی تلگرام گذاشتن بشنویم، برمیگردیم بحث رو با تو ادامه خواهیم داد. اجازه بده که نظر علیرضا رو بشنویم که در مورد نسل های مختلف بسیجی ها با ما صحبت کرده.
با این موضوع که بسیج های ابزاری است برای ترور و وحشت یا اینکه مدافعان منظوم، من میخوام بگم که با هر دو تا تعریف این بسیج موافق هستم، البته در زمانهای مختلف. در زمان جنگ تحمیلی عراق دیدیم که چطور جوانان وطن که تربیت شده دوران پادشاهی ایران بودن سینه هاشون رو سپر کردن و مقابل دشمن خارجی ایستادن. امروز اون جوانها و اون نسل جوانها یا راهی دیار غربت شدن یا گوشه زندانها هستن یا به دست این رژیم کشته شدن به نوعی، و یا در گوشه از سرزمین منتظر هستند تا روزی و زمانی برسه و بتوان دین خودشون رو دوباره به کشور ادا کنند. اما در رابطه با ابزار ترور و وحشت، من میخوام بگم این بسیجی هایی که امروز رأس کار هستند، اینا حتی لایق این نیستن که کلمه مزدور رو هم به اونها بگیم، زیرا مزدور در ازای دریافت پولی جون خودش رو به خطر میندازه. اینها در ازای کمترین نیازهایی که یه دولت میتونه به شهروندهای خودشون بده، خودشون رو به این دولت فروختن. به نظر من افراد ارزان قیمتی هستن.
نظر علیرضا بود، یکی از شنونده های ما که درباره بسیج با ما صحبت میکرد و نسل های مختلفش. یک نظر کوتاه دیگر رو هم بشنویم پیش از این که بریم سراغ مراد و بحث رو پی بگیریم.
سلام، خسته نباشید. وقتی که بسیج توی این اعتراضات خیابونی نسبت به ارتش و نیروی انتظامی ارجحیت داره، یا مثلا چه میدونم بسیجی میتونه تو خونهش باتوم و شوکر داشته باشه، ولی یه نیروی انتظامی وقتی از مقرش میاد بیرون باید همه اینا رو بذاره بیاد بیرون. حتی چند ماه پیش مثلا زیر پل حافظ من قشنگ دیدم که نیروی انتظامی با بسیج درگیر شده بود. نیروی انتظامی نمیدونست اونا بسیجی هم، بعد که فهمید اونا بسیجی هن اصلا ترسید. دیگه خودتون تا آخرش بگیرید دیگه، اینا مخلص خدا هن یا وحشت هن.
بسیار خوب، این هم نظر یکی دیگر از مخاطبان ما بود که با ما در میون گذاشته بود. نظر شما هر اون چه که باشه در این برنامه جای خواهد داشت. همونطوری که گفتم @فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام و شماره تلفن ما 00420221122454. بسیار خوب مراد، اجازه بده که شروع بکنیم درباره ساختار بسیج. پیش از هر چیز، قبل از این که بریم درباره دامنه نفوذش، این که تا کجاها پیش میره در ابعاد مختلف صحبت بکنیم، برامون بگو که بسیج چگونه سازمانیه، چه ساختاری داره؟ میدونیم که یک ارگان گسترده در شاخه‌های مختلف اجرایی آموزشی هست که محدودیت‌های کمی هم برش اعمال میشه از لحاظ جذب نیرو. میدونیم که در ابتدا تعریف خیلی انتزاعی‌تری داشت، ولی هرچه پیش رفتیم یه مقداری شاکله مستحکم‌تری پیدا کرد، رفت به طور مستقیم‌تر زیر سپاه پاسداران. اگر بتونید درباره ساختارش بیشتر برای ما بگی ممنون میشم.
راجع به ساختارش دو تا بحث رو میشه کرد، یکیش جایگاهش در درون سپاه پاسداران، یکی ساختار خود بسیج از فرماندهش به پایین. قبل از این من یه نکته رو بگم، شاید جالب باشه. بسیج موقعی که تأسیس شد در اواخر دهه 50 بعد از انقلاب، اول قرار بود عضو ارتش باشه، زیر مجموع ارتش باشه، بعد دادن به سپاه. اما از نظر ساختارش تو سپاه، اگه ما ساختار سپاه رو از فرماندهی به پایین نگاه کنیم، سپاه 4 تا نیرو اصلی داره و 2 تا سازمان اصلی که بسیج یکی از اون سازمان هاست. 4 تا نیرو، نیروی زمینی، نیروی هوافضا، نیروی دریایی و نیروی قدس که خارج از کشوره. سازمان ها، یکی سازمان اطلاعات که این سالها شده رقیب وزارت اطلاعات و یک سرویس اطلاعاتی بزرگی شده و خیلی از بازداشت از جمله این فعال موزیست اومدن اینانه، و یکی هم سازمان بسیج هست. در کنار اینها باز تو اون ساختار سپاه یک عقیدتی سیاسی هم داره، یک حفاظتی هم داره که اون حفاظت هم خب 3-4 تا تقسیم بندی داخلی داره. یکیش بحث حفاظت اطلاعاته که در واقع ضد جاسوسی و اینهاست، و یکی هم حفاظت فیزیکی از شخصیت‌ها که باز اون دو قسمته، یکی سپاه ولی امر مخصوص آقای خامنه‌ای و یکی هم سپاه انصار مخصوص شخصیت‌ها و بقیه. توی این چارچوب موقعی که نگاه می‌کنیم، بسیج تا سال 88 تقریبا یک مجموعه جدایی از نیروهای دیگه ای بود. موقعی که آقای جعفری سال 1384 حکم گرفت شد رئیس مرکز راهبردی سپاه، قرار شد یه مطالعاتی انجام بده راجب ساختار سپاه. اونجا یک طرحی رو ایشون داده بود که بخشای نظامی بسیج بیاد با نیرو زمینی ادغام بشه، بخشای نرمش به قول معروف تو سازمان بسیج بمونه. موقعی خود آقای جعفری سال 86 به جای آقای صفوی شد فرمانده کل سپاه، اومد این طرحی رو که خودش مطالعه کرده بود و ناظرش بود اجرا کرد. بخش‌های نظامی بسیج مثل گردان‌ها و اینا که داشتن پیوستن به نیروی زمینی، اسم نیروی زمینی شد نیروی مقاومت زمینی، و بخش‌های غیر رزمیش رو و شهری و صنفی رو دادن به سازمان بسیج از 88 به بعد. این چارچوبش در بالا در درون سپاه. حالا چارچوبش در درون خود بسیج، تو خود بسیج غیر از یک فرمانده داره که سالها آقای نقدی بود، الان آقای قیب پروره، ساختار بسیج یه ساختاریه که از مرکز در تهران شروع میشه تا کوچکترین روستاها میره. چطوری؟ اول مناطق یعنی استانها، بعد ناحیه هاست یعنی شهرها، بعد حوزه ها یعنی محله های شهریه، و بعد کوچه هاست که میشه پایگاه های بسیج و اون پایگاه هایی که دارن. با استفاده از این ساختار بسیج در اوایل دهه 80 موقعی که بحث این بود که از طرف آقای خامنه‌ای مأمور شده برای دخالت در انتخابات، مخالفین و منتقدینش میگفتن، موقعی که قرار بود از نظر مخالفین در انتخابات دقت کنه، موقع یه لیستی رو میداد برای یه شهری که در انتخابات شورا از اینا حمایت کنه، در انتخاب مجلس یا موقع نظر حکومت عوض شد که از کی حمایت کنه، این شبکه ظرف 24 ساعت پیام رو از تهران به شهرستانها منتقل میکرد. چرا؟ چون این لیست سری به استانها فرستاده میشد، از استانها به ناحیه، ناحیه به منطقه و پایگاه. ظرف 24 ساعت این ساختار میتونست هر تصمیمی رو در کشور به لحاظ تصمیم گیری تا اصطلاحاً اون مویرگی تا اون پایین ترین جاها ببره و توضیح بکنه. در واقع اگه بخوایم مقایسهش بکنیم، همونطوری که میگن در زمان انقلاب شبکه از روحانیون در همه کشور بوده که انقلاب علیه شهادت کرده، الان یک شبکه از پایگاه بسیج در همه کشور هست که ابزاری در دست حکومت، که حالا من بعد تو بخش بعدی خواهم گفت که به چه قسمت میگم. حالا اقشار و اینا هم هست که دیگه بسیج در هر قشری یک حوزه درست کرده، بسیج دانشجویی، بسیج بازار، بسیج سازندگی، که اینها هم یک حوزه گسترده که بعد وقت شد من صحبت کنم.
زیر شاخه‌های فراوانی داره همونطوری که میگی و بسیار گسترده در بخش‌های مختلف اداری و اجرایی و اقتصادی و غیره، که همونطور که گفتی بهش خواهیم پرداخت، در مورد دامنه نفوذش بیشتر خواهیم صحبت خواهیم کرد، چه در داخل ایران چه خارج ایران. باز هم میریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. صحبت میکنیم امروز درباره اینکه بسیج چگونه سازمانی هست، از نظر شما تداعیگر چه هست، به بهانه تحریم‌های اخیری که اعمال شده علیه مؤسساتی که زیر نظر بنیاد تعاون بسیج فعالیت میکنه. اجازه بدید که بریم شنونده یه بعدیمون رو، آقای امیر رو روی خط ارتباطی داشته باشیم. به طور زنده با شما همراه هستیم آقای امیر عزیز، نظر شما چه هست؟ شما جایگاه بسیج رو، نقشش رو چه میبینید در سپهر سیاسی، امنیتی، اقتصادی ایران؟
با درود آقای مقراتی، من با یه موردی میخوام براتون بگم از شخصی. من یه دفعه با یکی بچه های بسیج صحبت میکردم راجع به آقای خامنه‌ای، و ایشون به من گفتن که ایشون خواب نما میشن. شب خواب نما میشن و چیزایی که در روز ادا میکنن چیزایی که در شب قبل یا قبلا خواب نما شدن. من میخوام عمق فاجعه شستشوی مغزی که به اینا داده شده براتون بگم. اینا رو من بهتون بگم مقایسه میکنم با افرادی که زمان هیتلر وقتی بچه‌ها رو پرورش میدادن از بچگی، نژادهای اصیل خودشون رو میآوردن، مثلا اینا میتونن نازیای خوبی باشن، بهشون پرورش میدادن. این رژیم آقای خامنه‌ای هم، نظام خامنه‌ای، هدفش اینه، از بچه‌ها شروع کرده، از کسانی که میتونه راحت مغزشون رو شستشو بده و حتی تو دهاتا یا شهرها. و مطمئن باشید در حین تمرین کردن یاد گرفتن، اگه هر کدومشون تخطی بکنه از ایدئولوژی نظام، سریعا عذرشو خواهند خواست.
به نظر شما چقدر کارآمد هست این سازوکاری که حالا از دیدگاه خودتون تعریفش میکنید؟ اگر که بخوایم قبول بکنیم حرف شما رو، بفرمید.
بله، به نظر من بسیار مهمه براشون، برای رژیم، برای این نظام. بسیج میتونه حتی از سپاه مهمتر باشه براشون، چون سپاه افرادی هستن که توشون گمراه زیاده، افرادی هستن که پول وسایل مادی رو نگاه میکنن و اقتصادی رو نگاه میکنن، انحرافشون برای اندازه ایدئولوژی زیاد شده. ولی بسیجی ها همونطور که گفتن افراد ارزونی هستن، یکی از شنونده ها میگفت ارزون به خاطر اینکه شما اینا دو ایدئولوژی کار میکنن، اینا مغزشون شسته شده است، اینا حتی به پول هم فکر نمیکنن. به نظر من بسیار بسیار رکن محکمیه برای این نظام، و بهترین چیز اینه که ما به اینا آگاهی لازم بدیم به عنوان یک ایرانی. البته اگه بعضی هاشون از کشورهای دیگه آورده شده باشن، مثل افغانستان و تاجیکستان و عراق و سوریه و لبنان، اون خیلی مشکل تر خواهد بود. ولی ایرانی ها رو میشه بهشون، من به نظر من اینترنت یا شبکه تلویزیونی و رادیو، حتی رادیو شما، اینا رو شاید بتونه به یه جوری از این شستشوی مغزی درشون بیاره. این آتش به اختیارا، گروه های خودسر، همونو یعنی که با حتی بدون پول حاضرن هر کاری بکنن، به خاطر اینکه فکر میکنن آقاشون، این آقای خامنه‌ای، خوابنما میشه، وحی بهش میرسه و جون براش میدن.
متشکرم از شما آقای امیر عزیز، ممنونم که در برنامه امروز ما شرکت کردید در برنامه ساعت ششم. شما هم میتونید همراه باشید با این برنامه، نظرتون هر اون چه که باشه، همونطوری که بارها گفتم در این برنامه جای داره، میتونید تماس بگیرید با 00420221122454 و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. بریم سری بزنیم به تلگرام، ببینیم از طریق شناسه @فردگرام مخاطب بعدی ما چه گفته.
بسیج همه زمینه ها دخالت داره، البته یه چیزی هم ازش، البته فراخوان دادن برای بسیج توی کارخونه ها، توی حتی شرکت واحد، حتی تاکسیرانی، توی همه اصناف ما بسیج داریم، یعنی همه کارت بسیج گرفتن، یعنی تعداد خیلی زیادی از مردم جزو بسیج شدن. ولی اون بسیجی که مال خود حکومته طبیعتاً متفاوته و شستشوی مغزی داده میشن و بعد دیگه نقش چماغدار و اینا رو بازی میکنن. ولی من خودم دور و برم خیلی از افراد بودن که تا همین 7-8-10 سال پیش بسیجی بودن، ولی تو محیط کاری کار میکردن، کراوات هم میزدن، اصلا دنبال این چیزا هم نبودن که مثلا به این شکل باشن، ولی خب فکر میکردن که مثلا یه کار شاید عادیه، یه چیز غیر عادی نیست، میخواستن نرم جامعه باشن. برای همین افرادی که شستشوی مغزی دیدن و خطرناکن و چاقوکشن و نمیدونم چماق به دستن، اینا افراد خاصی هستن که البته تو همه سیستم های دیکتاتوری بوده، تو زمان قدیم هم بوده، ولی خب نه به این حد.
بسیار خب، بریم بدون معطلی یک نظر کاملا مخالف بشنویم از یکی دیگر از شنوندگانمون و بعد بریم بحث رو پی بگیریم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوست عزیز جناب آقای بغراتی. آقای بغراتی، پاسخ به سوالی هفتتون رو من این گونه عرض میکنم. بسیج یعنی عشق، بسیج یعنی صفا، بسیج یعنی وفا، بسیج یعنی دلدادگی، بسیج یعنی سرافرازی، بسیج یعنی محبت، بسیج یعنی امنیت خیابانی، بسیج یعنی عزت کودکان، بسیج یعنی بزرگواری، بسیج یعنی سربلندی من ایرانی. من خودم سال 62 15 ساله بودم، تو جبهه های جنوب بودم، تا 18 سالگی تو جبهه ها بودم، تمام عزت و سربلندی و سرافرازی برای خودم احساس میکردم و بودم واقعا. با تشکر از برنامه
ات فردا گرام، همونطور که گفتم شناسه ماست و شماره تلفن ما 00420221122454. مراد میبینیم که خیلی نظرات متفاوت هست، از عزت و وفا و محبت و صمیمیت و امنیت تا وحشت و سرکوب و اهرم فشار نظام دیکتاتوری. به هر حال خیلی دو قطبی هست وقتی که صحبت میکنیم درباره بسیاری از مفاهیم، بسیاری از سازمانها و ارگانها، از جمله سازمان بسیج. اجازه بده که بریم بیشتر صحبت بکنیم درباره این سازمان گسترده، درباره دامنه نفوذش، از داخل ایران اگر موافق باشی شروع بکنیم. مبحث یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در تحریم‌های اخیر البته بعد اقتصادی بنیاد تعاون بسیج هست و اونطوری که در وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌اش اومده، این بنیاد تعاون بسیج از شرکت‌های دیگر استفاده می‌کنه، شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری‌ها و سوداوری کلان دارند، برای اینکه فعالیت‌های برون مرزی به گفته آمریکا بسیج رو بخواد تأمین مالی بکنه. اجازه بده از بخش اقتصادی شروع بکنیم. واقعا چه دامنه نفوذی داره این 20 شرکتی که گفته یا ورای اون؟
من اقتصادی رو میگم، قبلش یه نکته راجع به این پیام این شنونده به ذهنم رسید بگم. همینطوره، یعنی بعضی دید مثبت دارن، بعضی دید انتقادی دارن. از اون طرفم ظرف این 40 سال کارکردهای بسیج هم خب هی تغییر کرده. به همین دلیل ذهنیت مردم ایران میتونه متنوع باشه. مثلا یه موقعی بسیج محور اصلی جنگ بوده و بیرون روندن ارتش عراق از خاک ایران، مردم یه دیدی بهش داشتن. توی سالهای اخیر خب بعضی ها معتقدن که این نیروی اصلی مقابل اعتراضات خیابانی و این چیزاست. حالا بعد بهش میپردازیم،
اون بخش امنیتیش رو حتما صحبت میکنیم.
توی بحث اقتصادی واقعیتش اینه که بسیج به مرور حوزه های مختلف فعالیت اقتصادی رو فعال شده و بهش اختیار دادن. حداقل میشه که 5 تا حوزه رو ما توش تشخیص بدیم. یه حوزهش بانکداریه. ببینید یه موقعی اون اوائل یک مؤسساتی بود به اسم انصارالمجاهدین که وامای قرض‌الحسنه میداد، شد مؤسسات قرض‌الحسنه بسیجیان، بعد یواش یواش تبدیل شد به بانک مهر اقتصاد، یعنی بسیج صاحب بانک شد خودش. حوزه دوم غیر از بانکداری حوزه صنعت و ورود به صنایع است. یعنی بسیج علاوه بر این که تو حوزه بانکداری فعال بوده، تو حوزه صنعت هم فعاله، اونم نه صنایع کوچیک، صنایعی که خیلی بزرگه. مثلا فولاد مبارکه، کسایی که تو ایران بوده باشند و بدونن، یه موقعی فولاد کشور دو تا بیشتر نبود، ذوب‌آهن و فولاد مبارکه. فولاد مبارکه رو من خودم از نزدیک دیدم، یک کارخونه خیلی بزرگ و مدرنیه. شما اصلا موقعی که میرید توی فولاد مبارکه اصلا کارگر نمیبینید، یه سری اپراتوران که توی یک برجکایی هستن و کارخونه رو که خیلی هم کارخونه مدرنیه داره میکنن. خب این کارخونه وضع شده به بسیج. غیر از بانکداری و صنعتداری، حوزه سوم فعالیت اقتصادیشون مؤسسات مالی و سرمایه گذاریه.
اعتباری.
مثل آره تو بورس مثلا میرن سرمایه گذاری میکنن، مثل تدبیرگران آتیه. اینها خیلی هر جایی که ببینن که میشه سرمایه گذاری کرد، سکه، طلا، بورس، سهام، میرن توی این حوزه ها کارگذاری میکنن. حوزه چهارم حوزه خودروه. مثلا گروه بهمن یه گروه خودروسازی که بسیج توی اون فعال شده. خب خودرو از حوزه‌های تو ایران که به شدت پولسازه، یعنی هرچی هم گرون میشه و موقع میگن آقا بیایید پیش فروش کنیم، ظرف چندین ساعت شبکه از نظر شدت مراجعه کار میفته. حوزه پنجم که بسیج توش فعال بوده حوزه ساختمان سازیه. خب اینم یکی از حوزه‌ای که در ایران خیلی سوداوره. در مجموع موقعی که نگاه میکنی مثل خود سپاه که در حوزه‌های مختلف فعالیت اقتصادی داره از طریق قرارگاه اقتصادی خاتم الانبیا، اینجا هم از طریق بنیاد تعاون و بانک مهر اقتصاد و گروه‌های مختلفی که دارن، بسیج حوزه‌های مختلف فعالیت اقتصادی داره.
پس میتونیم بگیم که در شماری از کلانترین بخش‌های اقتصادی،
بله، بانکداری، صنعت، سرمایه‌گذاری، خودرو، ساختمان‌سازی.
بسیار خوب، باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم درباره ابعاد دیگر دامنه نفوذ بسیج. از شما میپرسیم که برداشت شما از بسیج چه هست و چه به ذهن شما متبادر میشه وقتی که درباره سازمان بسیج مستضعفان صحبت میکنیم. 00420221122454 شماره تلفن ماست و خانم نسرین شنونده بعدی که روی خط ارتباطی داریم. خانم نسرین عزیز به شما سلام میکنم و همین سوالی که مطرح کردم از شما میپرسم، بسیج برای شما چه مفهومی داره؟
بله، روز شما بخیر. برای من بسیج و سپاه هیچ مفهومی نداره، اینا هر دوشون باید منحل بشن، چون هر کشوری یه ارتش ملی داره، وظایفش هم معلوم هستش و این دوتا گروه بسیج و سپاه اینها اصلا مردمی هم نیستن، وظیفه‌شون هم سرکوب مردم هستش، چون اصلا وظایف اینا فرق داره، اصلا کاری به دفاع از مملکت ندارن. ما داریم سپاه انقلاب اسلامی، اصلا کلمه ایران هم توش نیست.
خب خانم نسرین، در مقابل صحبتایی که شما میکنید، کسایی مثل اون شنونده قبلیمون که تماس گرفته بود با برنامه، پیغام گذاشته بود روی تلگرام، میگن که بسیج یک محور مقاومت مردمی بوده طی نزدیک به یک دهه جنگ با عراق. شما در برابر یک همچین توجیهی و دفاعی که میشه از ماهیت بسیج چه دارید که بگید؟
ببینید، همه میرن جنگ، تو هر کشوری جنگ باشه همه تو جنگ شرکت میکنن، از مردم، از ارتش اون کشور. حالا دلیلی نداره که وقتی دیگه جنگ تموم شد دوباره اینا بیان جلو بگن که ما باید همه کاری بشیم تو همه کار، تو اقتصاد، تو بانک، تو مملکت داری، توی هر جایی که میرید اینا هستن. یه کارخونه معمولی هم میرید شما اینا میبینید هستن اونجا.
یعنی شما
اصلا چه کاره هستن؟
یعنی شما در واقع ادامه و دنباله فعالیت بسیج رو بهش اشاره دارید و اعتراض دارید بعد از تمام شدن جنگ. از شما تشکر میکنم خانم نسرین عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. بریم سری بزنیم به مخاطبانمون در دنیای مجازی در تلگرام، ببینیم که علی چه داشته برای ما بگه.
بسیج فقط همین که تو خیابون مزاحم زنا و خانما میشه. و چند روزیش من یه کلیپ رو دیدم تو فضای مجازی که یه خانومی رو با سیلی زده بودن به خاطر اینکه حالا حجابش به دلخواه اونا نبود. هیچی هم نمیشه واقعا بهشون گفت، چون اگه بگی میبرن زندان و دیگه اصلا معلوم نمیشه یه کجایی، به خانواده هم هیچ اطلاعی نمیدن و یه ارگان مخصوصی برای خودش، حتی نیرو انتظامی هم زورش بهشون نمیرسه. شما راحت همین امروز مثلا میتونی بری یه حوزه‌ای اسم بنویسی، بعد یه هفته مثلا به گاز اشکاور و دیگه شوکر میدن و شاید بعد 5-6 ماه بعد حتی اسلحه و دستبندم بدن. یه همچی وضعیتی داره.
خب صحبت علی رو شنیدیم، البته حاوی اطلاعاتی بود که ما نمیتونیم تایید بکنیم که بعد از چه مدت چه اتفاقی میفته اگر شما بپیوندید به بسیج. اجازه بدید که بریم یک شنونده دیگر زنده داشته باشیم روی خط ارتباطیمون. خانم آرزو، به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست در مورد کارکرد بسیج در امروزی که صحبت میکنیم؟
عصر شما بخیر باشه. خدمت شما عرض کنم که بسیج کاملا کاربردش بعد از جنگ و الان کاملا با هم فرق کرده، در طول جنگ و الان بعد از جنگ فرق کرده. اون زمان اگر همراهی میکردن با نیروهای مسلح دیگه برای اینکه بتونن از مردم محافظت بکنن، جلوی نیروهای عراقی رو بگیرن، الان دقیقا کاربردشون شده جلوی مردم ایستاده و این فقط به خاطر همون سیاست خودی و غیر خودی هستش که تو کل ارگانهایی که وابسته به رهبری هستند حاکم هستش.
خانم آرزو، این شما به کاربرد امنیتی بسیج اشاره میکنید، به نظر شما در این کاربرد کارکرد امنیتیش موفق بوده؟
ببینید، تا یه حد خیلی زیادیش بله. تا یه حد خیلی زیادیش بله. من یک مثال براتون میزنم. من تقریبا هلوهوش 8 یا 9 سال پیش بود، یک گرد همایی روبروی سفارت امارات بود که ما اعتراض کردیم به این که چرا در مورد خلیج فارس از خلیج فارس استفاده نمی کنن و کلمه دیگه استفاده میشه. و من اونجا در کنار نیروهای ضد شورش، در کنار پلیس، کسانی رو دیدم که دقیقاً چیزی که ما به عنوان بسیجی میشناسیم، و صحنه هایی رو دیدم که باور کنید من خودم ترسیده نیستم ولی ترسیدم. وقتی از توی جیبشون کاردی در آوردن و به هم نشون میدادن که با خودشون داشتن صحبت میکردن، اجازه داریم از این استفاده کنیم یا نه، من ترسیدم. وقتی پنج بوکس از جیبشون در می آوردن و به هم نشون می دادن، چون من توی کوچه ای بودم، مثلا وارد خیابون اصلی می شدم وارد تجمع بشم، دیدمشون. متاسفانه از این افراد با توجه به ساده لوحی زیادی که دارن و استفاده از عقاید مذهبیشون، در اینجور مواقع بسیار بسیار سوء استفاده می شه. یک جور ارتش سری برای رهبر شدن که البته الان خیلی سری نیستن، ولی خب راهکارهایی که براشون گذاشته میشه کاملا تئوریزه شده هستش و کاملا برنامه ریزی شده این کار رو انجام میدن.
بسیار خوب، ممنونم، متشکرم از شما خانم آرزوی عزیز، ممنون که در برنامه امروز ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. همونطور که میشنوید صحبت میکنیم درباره ابعاد مختلف فعالیت بسیج در ایران و فراتر از ایران، خارج از مرزهای کشور. تا چند ثانیه دیگه برمیگردیم.
هدف اینا تروریست پروری و انسانهایی رو بپرورانن که بمب ببندن به خودشون.
مردم هم باید در یک بسیج هموگانی شرکت کنند در جهت توجیه ناآگاهان.
@فردگرام شناسه ماست در تلگرام، از اون طریق میتونید پیغام خودتون رو، پیغام صوتی خودتون رو به دست همکاران من برسونید. خب مراد، صحبت میکردیم درباره ابعاد مختلف تاثیرگذاری بسیج، یا بهتر بگیم کارکرد بسیج برای حکومت. یکی از مسائلی که میخواستیم حرف بزنیم دربارش همین نکته بود که شنونده قبلیمون بهش اشاره کرد، یعنی کارکرد امنیتی که داره استفاده از بسیج به عنوان بخشی از ابزار و سازمان سرکوب در ساختار نظامی شبه نظامی امنیتی جمهوری اسلامی. در این مورد میتونی برای ما بیشتر توضیح بدی؟
ببین، اون چیزی که معروف شده به سازمان سرکوب جمهوری اسلامی، یعنی یک مجموعه‌ای که اعتراضات رو سرکوب میکنه، اگه بخوایم تقسیم بندیش بکنیم به دو تا بخشی که یکیش در اقشار مختلف هست، یکیش نه خاص بخش اطلاعات امنیته، در بخش اقشار خب مثلا میگن رسانه هایی که از اینا حمایت میکنن، که گروه هایی که براشون فیلم سینمایی میسازند، کارهای نرم و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اینها، مثلا اعمه جمعه که حمایت میکنن. ولی اون بخشی که خودش به لحاظ فیزیکی میره با اعتراضات برخورد میکنه، یه بخش اطلاعات داره، یه بخش عملیات، که بسیج در هر دوتاش نقش محوری داره. در اطلاعات سه تا بخش، سه تا نیرو اساسی هستن که این سرکوب انجام میدن، که یکیش اطلاعات ناجاس، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، که بسیج تو بخش سپاه این کار اطلاعاتی رو انجام میده، واحدهای مختلف بسیج کار اطلاعات رو انجام میدن. تو بخش عملیات سازمان سرکوب ولی نقش بسیج محوری تره. اگر سه تا نیروی اصلی در مقابله با اعتراضات اجتماعی در خیابانها قائل باشیم، یکیش نیروی ویژه ناجاست که اول اینها وارد عرصه میشن، بعد بسیج وارد میشه، بعد اگه لازم شد سپاه وارد میشه. چرا نقش بسیج این وسط خیلی مهمه؟ علارغم اینکه موقعی که آدم نگاه میکنه میگه خب نیروی انتظامی یگان ویژه و سپاه باید قوی تر بشن، ولی علت اهمیتی که بسیج در مقابله با اعتراضات اجتماعی تو خیابان در سال 78 در قضیه کوی دانشگاه، در سال 82 کوی دانشگاه، در سال 88 قضیه بعد از انتخابات و در اعتراضات اقتصادی سال 96 در بیش از چند ده شهر کشور و اعتراضاتی که اخیراً بعد از دلار رفت بالا تو سال 97 شد، در کل این 5 تا مدل موقعی که ما نگاه میکنیم، اون که در صف اول با معترضین تو خیابون درگیر میشه بسیجه. از کجا؟ از پایگاه‌های بسیج. قبلا اینطور بود که موقعی که مثلا در کوی دانشگاه و 78 و 82 این بود که موقعی می‌خواستن نیروهای بسیج رو صدا بزنن برای سرکوب و معترضین، به پایگاه اعلام می‌کردن، پشت وانت سوار می‌شدن و چوب دستشون بود، اگه یادتون باشه عکساش هم هست. ولی بعد از سال 88 یه خورده چیزتر شد، با تجربه تر شد. مثلا اونجا موقعی که دیدن موتور تریل جواب میده به لحاظ رعب‌آوری، شما موقعی که با 40 تا موتور تریل میری توی دل تظاهر کننده رعب ایجاد میکنه، دیدن این خوبه، بسیج استفاده کرد. بعد اینو آوردن تبدیلش کردن به گردانهای امنیتی امام علی، اصلا چه شورش باشه چه نباشه، چه
اعتراض
باره، و اصلا این مدلی که بسیج عمل میکرد رو بردن در سپاه، تبدیلش کردن به یه گردان امنیتی. قبلا موتور 125 هوندای بسیج بود که از محله راه میافتاد میومد، حالا اومدن موتور تریل دادن، گردان درست کردن، گروه های 40 نفر است. اگر توی مثلا اعتراضات 88 به بعد ببینی دیگه موتور هوندای دو نفره نیست، 40 نفر با کلا کاسکت و لباس مشخص و چیز میکنن. در واقع بسیج اگر نگاه بکنیم، در هم بخش اطلاعات هم بخش عملیات، الان نیروی اصلی در مقابله با اعتراضات خیابانی. و اهمیت نکته آخری که میخوام عرض کنم این که اون نیروی ویژه ناجا معمولا پشت میمونه، اونی که رو جدول خیابون میپره و چوب میزنه و با موتور تریل برخورد میکنه، اینها اون فعالین پایگاه های بسیجن و اون به لحاظ عملیاتی ممکنه در هر خیابون 100 نفر باشه، ولی به لحاظ تأثیری که داره در پراکنده کردن معترضین، تجربه در خیابونای ایران نشون داده که برای حکومت اون 500 نفری که هد کارن و چوب میزنن و حمله میکنن و الله اکبر میگن و حمله میکنن به مردم معترض، برای حکومت خیلی مهمه.
بسیار خوب، ممنونم از تو که امروز همراه ما هستی در برنامه ساعت ششم. دوستان شما هم میتونید همراه باشید در این برنامه با ما و سایر مخاطبانمون از طریق شماره تلفن 00420221122454 و از طریق شناسه @فردگرام مثل این دوستمون که با همون تماس گرفته.
خب از بسیج بخوام براتون بگم، اون اوائل مردم و جوان و حتی بچه ها رو بسیج کردن که برن براشون بجنگن، البته نه برای خاک پاک وطن، فقط برای پاسداری از اسلام. من خودم بسیجی نبودم ولی زمان جنگ یادمه، همه شون عشق اسلحه بودن و با نوهای آهنگران و کویدی پور راهی جبهه میشونن بدبخت، خیلی هاشون هم خوشه شدن، البته بهترین امکانات هم بهشون میدادن. الان هم فرقی نکرده، بسیج همون نیروی مسلح موزور نظامه که میشه گفت بازوی سرکوب نظامه، که حالا به هر قیمتی هم باشه باید سرکوب بکنه. بسیجیار هم چاق و چله کردن، همه جور امکانات واقعا بهشون دادن. ما خودمون تو محلمون یه خانواده بسیجی فقط داریم، فقط یه دونه. پسر بزرگشون 22 سالشه، نه درس خونده نه سوار درستابی داره، ماشین و موتور زیر پاشه، تازگی هم شنیدم که خونه واسه خودش خریده، 22 سالشه. البته تو مجلس کار میکنه، اون وقت این همه جوونه نمیدونم لیسانس و فوق لیسانس و حتی دکترای ما بیکارن.
بسیار خوب، شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما شریک بشید و با سایر مخاطبان اجازه بدید که بریم شنونده بعدی رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم، آقای سیامک رو. به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز و خیلی کوتاه اگر لطف کنید نظرتون رو بگید درباره کارکرد بسیج.
عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون. اون شنونده عزیزی که در مورد سپاه گفتن عشق است و نمیدونم از این حرفا، بله سال 65-66 برای دفاع از مردم، برای دفاع از ناموس این مردم، آب خاک این مردم، همه بودیم، همه بودن، همه کمک میکردن. ولی به مرور زمان ماهیت این سپاه و بسیج عوض شد. من خودم سال 66 هم پای یکی از آشناهام که ارتشی بود رفتیم کردستان بود، رفتیم دیدیم همان ارتشی هم دوست به دوست همین سپاه و بسیج می جنگیدن، ولی تعداد کشته های ارتش کمتر از سپاه و بسیج بود چون کارشون رو حساب کتاب بود. الان بسیج تبدیل شده به یک اختاپوسی سپاه و بسیج که چنگ انداختن رو تمام اداره، تمام سازمان ها، کسی نمیتونه نفس بکشه. الان جلو آزادی رو گرفتن، شدن یک قطب سرکوب، بازوی سرکوب یک رهبر جنون زده، یک تحوم زده که همش دشمن دشمن میکنه، دنبال دشمن فرضی میگرده تا مردم رو سرگرم کنه. من از خانواده میخوام اونایی که خیال میکنن بسیج جای خوبیه برای بچه‌هاشون که درست بار میانه، اینا نه این چنین نیست، بچه‌هاتون تو بسیج نفرستید، این بسیج دیگه اون بسیج قدیم نیست، ماهیت خودش از دست داده.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکر که در برنامه امروز ما شرکت کردید. @فردگرام شناسه ماست و شنونده بعدی که روی خط میاریم سینا که پیام خوش رو از طریق تلگرام به دست ما رسونده.
شاید اوائل انقلاب اگه میگفتن بسیج لشکر مخلص خداست، شجره طیبه است، همه به پای اعتمادی که به خمینی داشتن باور میکردن، ولی امروز همه حالیشون شده که بسیج یعنی بشکه های قیر بر سر کودکان سوری، یعنی تفرقه و نفاق در عراق، یعنی قحطی و جنگ در یمن، یعنی تجاوز به حریم شخصی دیگران، یعنی کودکان کار، کودکان جنگ، یعنی فساد و ناکارآمدی، پخم سالاری، اسید پاشی، نیروهای خودسر، ریا و درویی و تزویر، یعنی چماق، یعنی کشتن نداب و سهراب و ستار. در یک کلام بسیج یعنی دهانهای گشاده و مغزهای بسته.
00420221122454 شماره تلفن ماست برای اینکه ارتباط مستقیم داشته باشید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. خب مراد، می‌خواستیم صحبت بکنیم در مورد ابعاد دیگری از دامنه تأثیرگذاری بسیج و اون هم دامنه نفوذش در به اصطلاح بعد سیاسی هست، بعد سیاسی هم داخل ایران هم خارج ایران. میتونی در ابتدا این بعد داخلیش رو برای ما کوتاه‌تر بگی چطور؟
غیر از اون بخشی که مربوط به سازمان سرکوب بود، خب خیلی مسئله بزرگ سیاسیه در ایران، چون این سالها حکومت با اعتراضات زیادی مواجه شده.
بیشتر منظورم در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به لحاظ دستگاه‌های اجرایی.
ببین من دو تا مثال بزنم از اونجا. فرمانده های بسیج الان یکی از فعالین سیاسی کشورن. مثال میخوام بیارم، آقای نقدی که موقع فرمانده بسیج بود به لحاظ سیاسی یکی از مخالفین جدی دولت آقای خاتمی بود و حتی معروف بود که تونسته عبدالله نوری و مهاجرانی رو کتک بزنه توش. خب تأثیر داشت محاصر. و بعد از اون آقای نقدی یکی از بیشترین سخنرانی ها رو در دفاع از حاکمیت تو سراسر کشور انجام داد. الان هم مثلا من یه مثال دیگه بزنم بعد بریم خارجی، آقای قیپرور که فرمانده بسیجه همین یکی دو هفته پیش میگفت که مردم اجازه نمیدن رئیس جمهور نمیدن با آمریکا این کار بکنه. یعنی قشنگ میاد به جای رئیس جمهور دولت.
بعد دامنه تاثیرگذاریش چطوره در این بخش سیاسی؟
در بخش های طرفدار حکومت، بدنه حکومت، خب اونها رو توجیه میکنن. در بخش هایی که از حاکمیت که با بسیج و سپاه نمیخونه، اون بخش هایی که غیر خودی تلقی میشن، بسیج به عنوان اهرم فشار روی تصمیمات سیاسی اونها استفاده میکنه. اما تو بحث خارج
بدی، پیش از این که بریم بحث خارجی رو منطقی رو داشته باشیم، یکی دو تا از شنونده های دیگر هم روی خط بیاریم و بعدش بریم درباره اون صحبت بکنیم. دوستان اجازه بدید که آقای بابک رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم بابک عزیز و نظر شما چه هست درباره کارکرد بسیج در داخل مرزهای ایران و خارج از اون؟
سلام خدمت شما جناب بخورتی. عرضم به حضور شما که بسیج با الگو برداری از روش CIA در افغانستان در ایران پیاده کردن. بسیج و سپاه و کمیته در مقابل ارتش و شهربانی و ژاندارمری اون زمان، و وظیفه اصلیش ایجاد جو ناامنی و عدم اطمینان به هموطن در داخل مردمه. یک چیز جالب و عجیبی که دارن منت دفاع از وطن رو تا همین امروز سر مردم میذارن. شما وظیفتونه برای وطنتون بریم به جنگیم، این منتی نداره که بخوای هی تو روخه این اون بزنید که من رفتم جبهه من جنگیدم. وظیفه تک تک ماست، همه ما، اگر مرز بوم ما با خطر مواجه بشه بریم به جنگیم. وظیفهشون الان که بیان کنار مردم بایستن، نه این که بیان مردم رو بکشن به پشتیبانی از نظام.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای بابک عزیز که همراهی کردید ما رو. متشکرم. 00420221122454. بریم نظرت بابک رو بشنویم روی خط ارتباطیمون.
سلام. بسیج نیرویی است که در تمام محله های کشور وجود دارند که هدفشان شناسایی نیروهای روشنفکر و نخبه جامعه که در صدد ایجاد تغییرات و کمک به جامعه هستند ایجاد شدند. بسیج نیرویی است که جز اتلاف سرمایه کشور و سرکوب آزادی خواهان و روشنفکران و نخبگان کار دیگه ای نداره. من چند مدت پیش رفتم بسیج، خواستم کارت شناسایی و مدارکی دادم از این سازمان تحویل بگیرم. نه تنها ندادند، گفتن این شدنی نیست و خروج از بسیج معنا مفهومی نداره. عضو که هستی هستی، باید در این سازمان بمانیم. و منم مایوس برگشتم. رفتن به بسیج اختیاریه، گاهن اجباریه، گاهن مجبورت میکنن که وارد بسیج بشی برای خدمات، خدماتی هم که خیلی ارزنده نیستن. ولی خروج از بسیج معنی نداره. اگه خواسته باشی مداری خودتو پس بگیری، هیچ وقت به تحویل نمیدم، پشیمون و مایوس برمی.
بسیار خوب، این هم صحبت شهرام بود که به اشتباه گفتم بابک. بابک شنونده‌ای بود که پیش از شهرام روی خط داشتیم. بریم شنونده بعدیمون رو روی خط داشته باشیم که آقای سعید هست، صحبت میکنه درباره در واقع واکنشش به حرفهای محمد جواد ظریف هست که درباره هشت واسطه‌ای بودن بانک تحریم شده با بسیج صحبت کرده. بشنویم واکنش سعید رو.
با سلام. آقای ظریف میفرمایند که بانک با هشت واسطه به اون مؤسسه مورد نظر آمریکا ارتباط داشته. از اون طرف آدمای کره زمین با 6 تا واسطه از هر گوشه کره زمین به همدیگه متصلن. اتفاقا موضوع جالب تر شد. میشه بفرمایند چرا بانک با 8 تا واسطه به اون مؤسسه وصل بوده؟ چی رو داشتن پنهان میکردن؟ میشه بفرمایند که این زنجیره تامین چی بوده؟ چرا باید 8 تا واسطه تو در تو تامین بشه؟
همونجوری که گفتم میتونید از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام با ما در ارتباط باشید. خب مراد، میخواستیم صحبت بکنیم درباره در واقع نفوذ سیاسی و منطقه‌ای بسیج خارج از مرزهای ایران. یکی از مسائلی که مسئله عمده‌ای که در واقع وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌اش بهش اشاره کرده و اون رو محمل تحریم‌ها قرار داده این هست که بسیج از خصوصا کودک سربازان و سربازان زیر سن قانونی استفاده می‌کنه برای فعالیت‌های به زعم آمریکا تروریستی خودش در سوریه و سایر نقاط. درباره این حضور منطقه‌ای بسیج می‌تونی صحبت کنی؟
ببینید، این اقدامی که از طرف بسیج در خارج از کشور میشه، یعنی شبیه سازی بسیجی که در ایران بود در خارج از کشور، یک الگویی از تجربه جنگ ایران عراق و بعد از جنگ. در جنگ ایران عراق خب بسیج محور نیروهای ایران بود که بیشتر حملاتش پیاده بود، و بعد از جنگ هم خب با این توسعه که من گفتم توی بسیج به وجود اومده ترکیب شده. حالا این رو در کشورهایی که در خاورمیانه به طور خاص جمهوری اسلامی میخواد از بسیج برای حمایت نیروهای سیاسی طرفدار خودش یا دولت‌های طرفدار خودش حمایت کنه، رفتن اینو شبیه سازی کردن. اولین تجربهش تجربه لبنان بود. بعد از حمله اسرائیل به لبنان، خب سپاه اونجا شروع کرد به تأسیس یک همچین چیزی مثل بسیج که در نهایت تبدیل شد به حزب الله که الان خب یک سازمان بسیار بسیار بزرگیه حزب الله و در عرصه لبنان جزو بازیگرای جدیه. بعد از اون این تجربه به طور خیلی گسترده تر در جنگ سوریه و در جنگ عراق اجرا شد. در سوریه تعبیر خود فرماندهان سپاه که توی خبرگزاری هم اعلام کردن اینه که موقع داعش رسیده بود اطراف دمشق و کم مونده به دمشق رو بگیره، تا طرح فرماندهان سپاه این بوده که اسلحه به مردم بدیم و بتونیم یک سری افراد رو مسلح کنیم در دفاع از حکومت، که خب منتقدین آقای اسد و جمهوری اسلامی میگن خب اینا نیروهای کشتار درست کردن، ولی خود فرمانده ها میگن خب نیروهای مردمی بوده. فرمانده شون هم بعدا معلوم شد این آقای سرتیپ حسین همدانی بوده که 4 سال پیش توی تصادف نزدیک حلب کشته شد. بعد از اون در سال 2014 موقعی که تجربه عراق به وجود اومد و داعش رفت خیلی جاهای عراق رو گرفت، بر این اساس در عراق موقعی که آیه سیستانی حکم جهاد علیه داعش رو داد، اومدن یک گروهی درست کردن به اسم هشت الشعبی که همه گروه های سیاسی عراق و شخصیت عراق هر کدوم شون گروه نظامی درست کردن، مجموعاً با هم شدن هشت الشعبی. بعد در پارلمان اینا رو مورد حمایت ارتش قرار دادن، مورد حمایت قانون قرار دادن، بهشون حقوق و سلاح دادن، یه فرمانده هم براشون تعیین کردن و این هشت الشعبی در مقابل داعش قرار گرفت. ولی بعد از داعش هم کماکان به عنوان یک نیروی 100,000-120,000 نفره چیز شد. آخرین مدلی هم که استفاده کردن مدل یمنه که میخوان همین مدل رو در مورد انصار الله یمن هم تکرار کنن و اونجا هم از این تجربه ایجاد گروه‌های شبیه بسیج حمایت بکنن و تأسیس بکنن.
بسیار خوب، باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم. ارزه بده که بریم نظر یکی دیگه از شنوندگانمون رو بشنویم که درباره ساختار و کارکرد بسیج صحبت کرده. پرسش که امروز با مخاطبانمون در میون گذاشتیم، بهزاد رو میشنویم.
از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی همانند همه حکومت‌های فاشیستی اقدام به تشکیل نیروی به اصطلاح مردمی دادن که شاید در ابتدای هم شالوده این نیرو از میان جوانان انقلابی بود، اما بعد از چندین سال کار کردش تغییر پیدا کرد و بالاخص بعد از 8 سال جنگ با عراق این نیرو به عنوان یک عامل مهم سرکوب داخلی محسوب میشه، مانند پیرن قهوه‌ای ها در آلمان که در حزب نازی یکی از عوامل مهم روی کار آمدن هیتلر بودن. همچنین در طی سالهای گذشته با توجه به قدرت گرفتن سپاه پاسداران در امر اقتصاد از جانب رأس نظام، اقدام به دادن میدانهای زیاد به بسیج به خاطر همان سیاست موازی سازی که این حکومت در دست داره در مقابل سپاه بسیج رو به عنوان یک کارزار اقتصادی بزرگ، به عنوان یک کارتل اقتصادی موثر در ایران که در صنایع پتروشیمی، بانکداری، ترانسفر مواد مخدر از ایران دست داره و به نظر میرسه کار کردی شبیه به همه حکومت‌های توتالیتر داره.
بسیار خب، کم کم میرسیم به پایان برنامه این هفتمون. مراد از تو تشکر میکنم که در برنامه بودی. در انتها میخواستیم صحبت بکنیم کمی در مورد الگویی که بسیج در خانه و خانواده در به طور اجتماعی بازی میکنه.
ببینید با این امکاناتی که بسیج دادن و با این گسترشی که در بسیج بود اومده، اصلا تفاوت معنایی پیدا کرده. بسیج در دهه 60 کسی بود که ممکنه بره کشته بشه و برنگرده در جنگ، الان یه تعبیر دیگه ازش میشه. شما مثلا یه خانواده رو در نظر بگیرید، 2 تا پسر داشته باشه، معمولا میگه که بخواد کسی کار پیدا کنه یا باید درسی چیزی بخونه یا بره یک فنی هنری بلد. شما فرض کنید یکی از این بچه‌ها، حالا چه دختر چه پسر، اهل درس باشه و نمیدونم بره فن و اینا یاد بگیره، یکی از اونایی باشه که تو همه خانواده‌های ایرانی خود ماهان پیدا میشه تا لنگ زور بخوابه و هیچ فن و هنری یاد نگیره و درس هم نخونه. بعد یه دفعه این دومیه که هیچ کاری رو یاد نگرفته، یه دفعه سر 17 سالگی فقط کافیه 100 متر بره سر کوچه عضو پایگاه بسیج بشه. چیا بهش میدن؟ خب اونجا بلافاصله یه شوکر بهش میدن، بعد با یه مدتی گاز آشکبر میدن، بعد بهش اسلحه میدن، برای خودش تو محله احساس نفوذی میکنه، کمک های مالی بهشون میدن، توی مواقع مختلف براشون پول میریزن حساب، مزایای غیر مالی داره، سفر میبرن، اردو میبرن. یعنی شما یه دفعه تشویق میکنید کسی رو با عضویت در بسیج میتونه همه پلکان هایی رو که در حالت عادی از طریق تحصیل و مسائل دیگه پیگیری میشه، اونها رو یه دفعه تشویق میکنید که اگه در عضو بسیج بشید به راحتی میتونید بیاید اینها رو فراهم بکنید. این نوعی از سیستم تبعیض و مزایا بوده که
ارائه تسهیلات هست در واقع به عنوان الگوی مثلا جذب نیرو.
آره دیگه، بسیجیایی که در ادارات هستن موقعی که مثلا میرن تظاهرات و تجمع و اینا، اضافه هایی که به حقوقشون پرداخت میشه، اینا همش خودش از اون مسائلی که هست.
متشکرم از تو مراد. مراد ویسی همکارم در رادیو فردا که امروز همراهی میکرد ما رو در استودیوی ساعت ششم با پخش زنده برنامه ما، از شما تشکر میکنم دوستانی که ما را همراهی کردید طی حدود یک ساعت گذشته. من نیوشا بغراتی هستم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا. شناسه ات فرداگرام همچنان همراه شما، در خدمت شما هست برای اینکه نظرتتون رو به دست ما برسونید و شماره تلفن 00420221122112.